بریم.
عالی.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده.
بچه ها همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
رهاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات مختلفی در حوزه دانش و فناوری توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره دستگاهی صحبت بکنیم که از هوا برق تولید میکنه. محققان دستگاهی رو ساختن که از نوسانات دمای هوا برق تولید میکنه. این دستگاه در حقیقت تغییرات دما رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. مهندسان دانشگاه MIT دستگاه کوچیکی ساختن که میتونه انرژی ناشی از تغییر دمای هوا رو جذب کنه. این دستگاه رزوناتور حرارتی نام داره و با استفاده از نوسان دمای هوا در چرخه روز و شب انرژی تولید میکنه. به خاطر همین رزوناتور حرارتی یه منبع قدرت بلند مدت در اختیار داره که برای سیستم‌های عملیاتی دور از مرکز خیلی کارآمده. یکی از مؤلفان اصلی این تحقیق گفته که نوسانات دما در همه جا اتفاق میفتن و یک منبع دست نخورده انرژی به حساب میان. ما دستگاهی ساختیم که از این نوسانات استفاده میکنه. این دستگاه در حقیقت تغییرات دما رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. رزوناتورهای حرارتی برخلاف پنل‌های خورشیدی نیازمند نور مستقیم خورشید نیستن. به عبارت دیگه در سایه هم برق تولید میکنن. همچنین برخلاف توربین‌های بادی تحت تأثیر شرایط غیرقابل پیشبینی بادی هم نیستن. با این وجود هنوز این دستگاه‌ها انرژی زیادی تولید نمی‌کنند. برق تولیدی اونها به حدی که انرژی مورد نیاز برای فعال کردن حسگرهای مختلف در میدان عملیاتی رو داره. این دستگاه همچنین به حفظ محیط زیست هم کمک می‌کنه. رزوناتور حرارتی به وسیله مواد گرمایی قدرتمند فعال میشه. این مواد گرمای محیط رو به طور مؤثر منتقل می‌کنن و رسانه‌های قدرتمند گرما هستن که قابلیت ذخیره اون رو هم دارن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
یکی از اصول کار با دستگاه‌های پزشکی امنیت به کارگیری اونهاست. این مسئله به خصوص در دستگاه لیزر چشم بسیار پر اهمیته. دستگاه لیزر از ذریب امنیت بسیار بالایی برخورداره و به گونه‌ای طراحی شده که هم تکنیسیان و هم پزشک در تمام مراحل قبل و موقع عمل میتونن کارکرد صحیح دستگاه رو کنترل کنن. میزان انرژی و یک نواختی اشعه لیزر برای هر عمل هم قابل بررسی و اندازه‌گیریه. صحبت‌های آقای دکتر دارایی متخصص و چشم پزشک رو به اتفاق میشنویم.
یک نوع لیزر هستش که ما با این لیزر در واقع یک انفجار میکروسکوپی ایجاد میکنیم. وقتی که این لیزر رو میتابونیم سریعا مایه اون قسمت رو تبخیر میکنه و اونجا یک انفجار ایجاد میشه که در واقع برای ما مثل یک چاقوی جراحی عمل میکنه که ما میایم در مواردی که مریض آب مروارید عمل شده و یک جایی که کپسول ما بهش میگیم گذاشتیم که لنز روش قرار بگیره، اونجا ممکنه دوباره کدر بشه، بعد از عمل آب مروارید دوباره مریض در واقع استنای آب مرواریدش برگرده. در گذشته مجبور بودن این مریض رو عمل بکنن، ولی الان مریض میاد بدون اینکه اصلا هیچ بیوشی بگیره یا دارویی بگیره میشینه پشت این دستگاه و با تمرکز کردن این نور روی اون ناحیه ما میتونیم یک شکاف ایجاد بکنیم که نور از اینجا عبور کنه، نور طبیعی، و فرد بتونه ببینه، که اصطلاح اینو یک لیزر بهش میگن. لیزرهای دیگه هم هستش که برای تعیین نمره عینک، برای در واقع درمان کسی که عینک میزنه به کار میره، که اینها رو معمولا اکسایمر لیزر بهش میگن. اینا لیزرهایی هستش که باز دستگاه‌های بزرگی هست و سیستم بسیار پیچیده‌ای داره که برای افرادی که شرایط کامل برای انجام لیزر دادن، چون هر کسی ممکنه لیزر براش موثر نباشه، ممکنه یه سری بیماری‌های قرنیه باشه که لیزر اونو تشدید بکنه یا باعث عفونت بشه، یا کسی باشه که مثلا فشار چشمش بالاست و کاری که روش انجام بدیم به چشمش صدمه بخوره. در نتیجه پزشک میاد مریض رو معاینه می‌کنه، اگه ببینه این مریض در واقع شرایط لیزر شدن رو داره، وقت اون لیزر براش انجام میشه. این کار هم احتیاج به بیوشی نداره، مریض به تخت دراز میکشه و ما از قبل مریض رو معاینه کردیم، در واقع یه سری آزمایش‌های اولیه رو براش انجام میدیم و این اطلاعاتی رو که از مریض داریم و شماره عینکش رو به لیزر میدیم، و وقتی که ما مریض رو انتخاب کردیم شماره عینکش رو به کامپیوتر دادیم، این لیزر به صورت اتوماتیک و یه سری کارهای ما به هر حال از تکنیک جراحی است که احتیاج به بحث در اینجا نمیبینم، و ما میایم یک لایه‌های خیلی ظریف میکروسکوپی رو با لیزر از روی قرنیه برمی‌داریم. این باعث میشه که انحنای قرنیه تغییر بکنه. کسی که شماره عینکی برای چشمش لازمه، یعنی که سطح انحنای قرنیه‌اش یا زیاده یا کمه. این باعث میشه که اون خوب نبینه، اون نوری که باید روی شبکه متمرکز بشه نشه. حالا ما عینک هم که میدیم در واقع کار میکنیم که نور بیاد روی شبکه متمرکز بشه. لیزر چیکار میکنه؟ ما لایه‌هایی رو که وسیله لیزر بسیار میکروسکوپ و ظریف از روی قرنیه برمی‌داریم، این باعث میشه که نور روی شبکه مؤثر باشه. البته لیزر کاربری‌های دیگه‌ای هم داره که ما برای درمان آبسیا ازش استفاده می‌کنیم. ما می‌تونیم برای از بین بردن اون ناحیه که مایع زیاد ترشح می‌کنه و باعث آبسیا میشه، اون قسمت رو با اون لیزر از بین ببریم. می‌تونیم با همین لیزری که به عنوان لیزر یک ازش اسم بردن در یک نوع آبسیایی که حاد ممکن اتفاق بیفته ازش استفاده بکنیم. در حال لیزرهای متفاوتی هست، هم در صنعت، هم در نظام، هم در چشم پزشکی و هم در جراحی های دیگر، در طب داخلی، طب جراحی، مثلا تومورهایی که در داخل دستگاه گوارش هست، یا مثلا برای جراحی پوست، از لیزرهای مختلفی که هر کسی که در رشته خودش معمولا در همون زمینه اطلاعات خودش داره و تخصصش داره.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا باعث تضعیف سلامت استخوان میشه. محققان انیستیتوی سلامت جهانی بارسلونا با انجام مطالعه روی 3700 داوطلب متوجه شدند آلودگی هوا باعث تضعیف سلامت استخوان‌ها میشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان یک مدل محلی برای ارزیابی میزان قرار گرفتن ساکنان این مناطق در معرض آلودگی ناشی از ذرات معلق ریز با ابعاد کوچکتر از 2.5 میکرومتر و کربن سیاه موجود در هوا ایجاد کردند. همچنین با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مربوط به سوخت مورد استفاده برای پخت و پز این افراد رو جمع‌آوری کردند. بعد از اون اطلاعات به دست اومده رو با اطلاعات مربوط به سلامت استخوان در ستون فقرات و لگن اونها استفاده شده. نتیجه این بررسی‌ها نشون داده میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا به ویژه ذرات معلق ریز با کاهش تراکم استخوان رابطه مستقیم داره. با وجود این ارتباطی بین کاهش تراکم استخوان و استفاده از توده زیستی به عنوان سوخت برای پخت و پز وجود نداره. بر اساس این تحقیقات داوطلبان سالانه به طور متوسط در معرض آلودگی ذرات معلق ریز به میزان 32.8 میکروگرم در متر مکعب قرار میگیرن که خیلی بالاتر از میزان مجاز 10 میکروگرم در متر مکعب تعیین شده به وسیله سازمان بهداشت جهانیه. به گفته محققان تنفس هوای آلوده از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن میتونه منجر به کاهش تراکم استخوان بشه.
این برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوین. به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در جلسه سال هستیم در کنار یکی از سخنران های جلسه سال. جلسه سال جلسه هستش که اندیشمندان گرد هم میان و در مورد پژوهش ها و کارهایی که انجام دادن به هم اطلاع میدن. ما الان در کنار یکی از سخنران های این جلسه هستیم. خودتون رو معرفی کنید و از سخنرانیتون برای ما بگید.
سلام، جادی هستم. در واقع
جادی یعنی چی؟
جادی یعنی زعفرون، معمولا اسم قدیمیه. و صحبتی که داشتم خب در مورد هوش مصنوعی بود، به طور خاص ایده اینی که به کجا میره. کلیت بحثم اینه که هوش مصنوعی خیلی 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 سریع داره پیش میره. در واقع ما از زمانی که شروع کردیم به کامپیوترها یاد دادن که کارهای ما رو بکنن، خیلی زود رسیدیم به جایی که کامپیوترها دارن کارهایی میکنن که ما دیگه نمیتونیم. حالا از کارهای خیلی دقیق و ریز کنترل کردن یه سفینه گرفته تا کارهای خیلی روزمره مثل بهترین تنظیم زمان برای بالا پایین رفتن آسانسور، تا به این اتفاق خیلی بزرگی که کامپیوتر میتونه تو شطرنج آدمو ببره با این مکانیزم که فقط قبلش با خودش بازی میکنه و تمرین میکنه، کسی بهش چیزی یاد نداده، فقط قواعد شطرنج رو بهش گفتن. و صحبت اصلی اینه که این به کجا میرسه. در واقع خیلی زود کنترل این سیستم ها، حداقل درک کردن این که دارن چیکار میکنن، از دست من داره بیرون میاد. و
من نوعی منظورتونه، من انسان؟
دقیقاً من انسان و همه انسان‌ها، نه اینکه حالا من به عنوان کسی که ماشین رو می‌خرم نمی‌دونم چجوری کار می‌کنه، یا یخچالم نمی‌دونم چرا سردتره یا چرا گرم‌تره. به عنوان کل نوع بشر یا سری کنترل میده دست ماشین‌هایی که دقیقاً روشون دیگه کنترل نداره، بلکه می‌دونه که این داره سیستم رو بهینه می‌کنه. و سوال اصلی اینه که آیا این بهینگی به نفع اون یه ماشین خاصه یا به نفع نوع بشریته. خطری که هست اینه که ممکنه من بگم من یه کارخونه رو می‌خوام حداکثر کنم زمان کاریش رو، پس 16 ساعت کار کنم، خب بهتره. به نفع بشریت نیست، ولی به نفع اون یه کارخونه هست. سخنرانی در این مورد بود که آیا من میتونم سیستمی بسازم که کامپیوترهاش درکی از این داشته باشن که همه چیز رو بهینه کنن به نفع کل بشریت رو کره زمین، یا نه، و این روشش چیه؟
مهمترین مطلبی که شما در سخنرانیتون بهش اشاره کردین کدوم مطلب بود به نظر خودتون؟
بگم حساسیت این موضوع بود که ما تو زمین تازه واردیم و خیلی زودم داریم مسئولیتمون رو تحویل کامپیوترهایی میدیم که نمیدونیم دقیقاً دارن چه جوری کار میکنن.
در بخش از صحبت‌ها شما به تصویری اشاره کردین، جنگ کامپیوترها بر علیه انسان بود. میشه در مورد این بخش بیشتر توضیح بدین؟
جنگ حالا به معنی خیلی فانتزیش که بامزه است و البته ممکن هم غیر ممکن هم نیست، ولی در واقع ایده اصلی اینه که من دارم کامپیوترهایی تربیت میکنم که میتونن جهان رو کنترل کنن. آیا جایی این سیستم علیه شخص من یا شخص کل بشریت کار خواهد کرد؟ یه جایی هستش که کامپیوترها به این نتیجه برسن که ما خودمون به تنهایی داریم بهتر کار میکنیم، نیازی به انسانها نداریم، یا اینکه اصلا درک کنن که مجموعه اینقدر انسانها دارن صدمه خیلی جدی به کل اکوسیستم میزنن و ما میتونیم حذفشون کنیم. یعنی این شکل از درگیری میتونه خیلی واقعی دیده بشه. حالا به معنای با اسلحه تو خیابون بشی وی روبوکاپ احتمالش کمتره.
در بخشی از صحبت‌ها شما اشاره کردین که ممکنه زمانی پیش بیاد که کامپیوترها اخلاق و احساس رو درک بکنن. در مورد این بخش هم صحبت می‌کنید؟
100% خوشحالم میشم. البته این بخش مبهمیه که باهاش تموم کردیم و هیچکی جوابش رو نداره. حالا درک کنن خیلی لغت سنگینیه. ولی من چجوری میتونم بگم وقتی یه جوک تعریف میکنم و یه کامپیوتر میخنده میفهمه که این خنده دار بود؟ حالا من بهش بگم نه، این واقعا که نفهمیده، الکی خندیده. و یکی میتونه چک کنه که چطور جلوی یک جوک بیمزه نمیخنده. من در واقع الان کامپیوترهایی دارم که میتونن متون اولیه رو بگیرن، بخوننش و یه درک نسبی از محتواش پیدا کنن. آیا من میتونم کل ادبیات کلاسیکو بدم یه کامپیوتر بخونه و مثلا مفهوم عشق رو درک کنه از 5 تا رمان اصلی، بتونه درک کنه که این حالت این عشق هست یا نیستش؟ آیا علاقه من به این موضوع رو میتونم فقط مثلا حواس تصورش کنم یا عشق؟ و از این من یه مشاور در بیارم که اتفاقا میتونه خیلی بهم راهکار هم بده، یعنی بهتر از من عشق رو بشناسه.
به نظر شما روزی میرسه که کامپیوترها به این جایگاه برسن، به جایگاهی که اخلاق و احساس؟
حالا من خیلی در شأنی نیستم که نظر بدم، ولی میتونم نظر افراد حرفه‌ای‌تری رو منتقل کنم، مثل کروزوویل، مثل هاکینگز و غیره، که خب اعتقاد دارن که این اتفاق نه فقط میفته که خیلی هم زود میفته. حالا بازم میگم درک خیلی لغت سنگینیه، ولی چیزی که من نمود بیرونیش رو میبینم احساس کنم درک کردن، احتمالاً تو بیشتر از 20 سال آینده نیاز نداره برای رسیدن بهش.
از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم.
به نام خدا، من دکتر محمد رضا وفا هستم، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. در ارتباط با مصرف انواع گوشت ها برای شما صحبت خواهم کرد که متاسفانه در طی دو سده گذشته نحوه مصرف و چگونگی مصرف اینها به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و مسلماً این گونه تغییر در رابطه با سلامت و بیماری هایی که امروز خیلی شایع هستن هم تاثیرگذار بوده. یکی از تفاوت‌هایی که متأسفانه در نحوه مصرف گوشت‌ها شاهد هستیم، انواع گوشت‌های فرآوری شده هستند که به شکل مختلف در دسترس ما هستند. گوشت‌هایی که نیمه آماده هستند، فرآوری شده هستند یا به صورت کنسروی در اختیار قرار می‌گیرند. بایستی بدونیم که هر گونه فرایند بر روی یک ماده خوراکی طبیعی به طور قابل توجهی بر روی ارزش مواد مغذی موجود در اون ماده خوراکی تاثیر میذاره. حالا این میتونه در واقع فرایند پختن باشه، فرایند کنسرو کردن باشه، یا حتی فرایند نگهداری باشه. یعنی برای این نگهداری های طولانی مدت در فریزر یا حتی فریزرهای خانگی میتونه به طور قابل توجهی به نسبت مدت زمانی که ما ماده خوراکی رو نگهداری میکنیم تأثیر بسزایی بر روی ارزش مواد مغذی داشته باشه. متاسفانه امروز شاهد هستیم که اغلب خانواده ها فریزرهای چندگانه‌ای رو دارن و بعضی اوقات خوراکی خودشون رو برای چندین ماه ذخیره میکنن. خب خیلی واضح و مسلم است که هر چقدر ما بتونیم غذا رو به شکل تازه و طبیعی بگیریم خیلی به سلامت ما بیشتر کمک میکنه و هر چقدر ما خوراکی ها رو در واقع به این ترتیب نگهداری کنیم، موقع مصرفشون باید بدونیم به نسبت یک خوراکی تازه و سالم ارزش خوراکیشون به شدت کاهش پیدا کرده و حتی میتونه تغییرات خاصی هم در رابطه با ارزش غذایی اونها اتفاق افتاده باشه. بنابراین توصیه اکید من اینه که انشاءالله همه خانواده ها در رابطه با انواع گوشت هایی که مصرف میشه اولا به صورت تازه و سالم اینها رو تهیه کنن، ثانیاً تا اونجایی که ممکنه از غذاهای کنسروی گوشتی که شامل انواع کنسروهای گوشت، سوسیس و کالباس و فرآورده های اونها میشه تا حد ممکن پرهیز کنن و اینها رو بذارن فقط برای موارد خیلی خیلی خاص که ممکنه مصرف بشه و تا اونجایی که ممکنه به عنوان همیشگی و مکرر اینها رو مصرف نکنن. و نکته مهمتر اینه که تا اونجایی که ممکنه سعی بشه مواد خوراکی برای لحظه تهیه بشه، یعنی حتی برای هر وعده غذایی، البته این مسلما در دنیای امروزه این کار غیر ممکنه تقریبا، و تا اونجایی که امکان داره حداقل به گونه این خوراکی‌ها تهیه بشه که برای مدت زمان طولانی در فریزر نگهداری نشه. یکی از مشکلات عمده‌ای هم که وجود داره اینه که باز به خاطر کمبود وقت خیلی از خانواده‌ها حتی غذای خودشون رو درست می‌کنن، طبخ می‌کنن و در فریزر نگهداری می‌کنن. خب این موضوع هم در واقع دو تا فرآیند روی هم میشه، یعنی یک بار پختن و یک بار نگهداری کردن که این هم به طور تصاعدی ارزش مواد غذایی رو کاهش میده.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره حضور دانش بنیانهای برتر صادراتی در نمایشگاه تکنولوژی عمانه. شرکت‌های توانمند و برتر صادراتی ایرانی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه تکنولوژی عمان حضور پیدا می‌کنند. نمایشگاه تکنولوژی عمان یکی از رویدادهای پرمخاطب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که هر سال به میزبانی مسقط پایتخت عمان برگزار میشه. توی این نمایشگاه بین‌المللی فعالان و علاقمندان به این حوزه از سراسر دنیا مشارکت میکنن و آخرین دستاوردهای خودشون در این عرصه رو به نمایش میگذارن. این نمایشگاه فرصت و مجال خوبی برای دانش بنیان‌های فعال حوزه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ایرانیه تا با حضور در اون آخرین دستاوردها، محصولات و توانمندی‌های خودشون رو به نمایش بگذارن و با بروزترین تجهیزات این حوزه هم آشنا بشن. همچنین این نمایشگاه به اونها اجازه میده که با شرکت‌های متناظر خودشون در کشورهای دیگه ارتباط بگیرن و بازار خودشون رو در دنیا توسعه بدن. با توجه به اهمیت بالای این اتفاق، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور مستقل دانش بنیان‌ها در این نمایشگاه حمایت می‌کنه. شرکت‌های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی برای حضور در این نمایشگاه می‌تونن برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت www.tesc.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شهر علم راه اندازی میشه. رئیس انجمن ریاضی از تصمیم گیری برای راه اندازی شهر علم خبر داده. دکتر منصور واعظ‌پور با بیان اینکه راه اندازی خانه علم به وسیله انجمنهای ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی و آمار پیشنهاد شده گفته که تأسیس خانه‌های علم در ادامه تأسیس خانه ریاضیات به وسیله انجمن ریاضی در سال 2000. رئیس انجمن ریاضی گفته که با جلساتی که با انجمنهای علمی علوم پایه داشتیم پیشنهاد شده که شهر علم راه اندازی بشه. در شهر علم، موزه علم، سینمای علم و خانه‌های علم وجود دارند. هر قسمت خانه علم به یکی از شاخه‌های علوم پایه مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، آمار و زیست‌شناسی اختصاص دارد. هدف از راه اندازی شهر علم، ترویج علم در سطح جامعه است. قرار پروپوزال شهر علم نوشته و به شهرداری ارائه بشه تا این نهاد متولی شهر علم باشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که استفاده از فناوری‌های نرم در مدارس تهران گسترش پیدا میکنه. برای آشناسازی دانش آموزان با مفاهیم فناوری نرم و استفاده از روش‌های نوین آموزشی و ترویجی در مدارس، تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران منعقد شده. سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت نقش مدارس غیردولتی به عنوان سازوکارهای اثربخشی که بتونه اقتصاد آموزش رو شفاف کنه گفته که تأکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر رشد و توسعه فضای استارتاپی بر این مبناست که سازوکارهای استارتاپی چون بر اساس رفتارهای بخش خصوصی شکل گرفتن از چابکی لازم برخوردارن. همین سازوکارها زمینه مناسبی رو برای شفاف کردن اقتصاد و جلوگیری از رانت و انحصارگرایی به وجود میاره و در نهایت مردم جامعه از بهبود فضای اقتصادی سود میبرن.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. امیدواریم که موضوعات و مطالب این رهاورد هم توجه شما رو جلب کرده باشه. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست. ایران را بشنویم.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهدای پرشمار شهرستان بروجرد، مهندس احمد حسینی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز. الهی به امید تو. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربانانه تر میتابه. گرمای تابش خورشید نشانه است، برف و بارون نشانه است، حالا هر وقتی باشه، هر لحظه‌ای که باشه نشانه است. اینا همش تلنگره، تلنگر برای اینکه ما حواسمون باشه شکر کنیم، تلنگر برای اینکه بشینیم سر سجاده و بگیم خدایا خداوندا شکر بابت این نعماتی که از آسمان بر سر ما فرو میریزه، این برف و بارون.
در نیم روز بارانی و برفی پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران بزرگ در خدمت شما این باب افق آفتاب.